You are now.
صدای من دارین خانم دکتر؟ خانم دکتر صدای منو دارید؟
الو،
خب من دارم صحبت میکنم صدام نمیاد مثل این که نه میگم بریم شما باش باش مرسی خدا. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم و مهمانان گرامی. از مجموعه سخنرانی های پژوهشکده دانشنامه نگاری به مناسبت هفته پژوهش امروز سه تا سخنرانی داریم. ابتدا سرکار خانم دکتر کامیار سخنرانی میکنن با عنوان پژوهش در مفهوم اخلاق در قلمرو معماری. خانم دکتر صدای منو دارید؟ خانم دکتر صدای منو دارید؟
سلام خانم مجاور، بله من صدای شما رو دارم. شما صدای منو دارید؟
من ابتدا گفتم که عنوان سخنرانی اینا رو شما لطفا شروع کنید.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. صدای من رو پس دارید الان؟
بله بله.
بله خیلی متشکرم. به نام خدا تبریک عرض میکنم هفته پژوهش رو و امیدوارم که سالی پر پژوهش در پیش رو داشته باشیم. صحبتی که امروز دارم در ارتباط با دو مبحث افراط و مبالغه هست یا اعتدال و میانه روی و دو موضوع رو بایستی که مورد تأکید قرار بدم، یک در مورد کلمه اخلاق که در عنوان پژوهش من استفاده شده و تزیین که در ادامه در پژوهش بهش اشاره خواهم کرد. در مورد اخلاق این رو باید عرض کنم که نظریه اعتدال در اخلاق یکی از انواع نظریات اخلاق فضیلت است که افلاطون و ارسطو نظریه پردازان اصلی آن در یونان باستان بودند. هسته اصلی نظریه اعتدال قاعده اعتدال است که بر اساس آن فضیلت اخلاقی به اعتدال و میانه روی تعریف و همه فضایل اخلاقی به لحاظ وجوهات آن ما بین دو رذیلت افراط و تفریط در نظر گرفته می شود. ذکر این تعریف به این دلیل الزامی هست که ما از این به بعد می خواهیم در مورد تزیین صحبت کنیم و اصولا تزیین در معماری، چون تزیین در همه مدیاها وجود داره، ولی فوکوس من الان توی این کار روی تزیین در معماری هست و این را عرض کنم که منظور من از تزیین اون آرایه هایی هست که در یک بنای معماری اضافه میشه بدون اینکه تأثیری در پایداری یا استرکچر بنا داشته باشه. صحبت ما داستانی هست از بی اخلاقی و جرم با استفاده مجدد از تزیینات در سال 1907 زمانی که یک معمار وینی به نام آدولف لوس ادعای تحریک آمیز مبنی بر جرم بودن یا غیر اخلاقی بودن استفاده از تزیینات مطرح کرد. به نظر می رسید که سنت هزار ساله فرم هنری به طور نهانی به اون قرآن فقط به معماری بحث نکرد. از جمله پور
صداتون بزن
جانم،
صداتون واضح نیست.
از ابتدای صحبت هم صدام واضح نبود.
شد الان خوب شد.
از ابتدای صحبت هم صدام واضح نبود.
ها الان یه چند ثانیه الان خوب شد.
خیلی متشکرم. پس من در واقع این رو عرض داشتم میکردم که در این زمینه آدولف لوس در مورد این که تزیینات نوعی عمل غیر اخلاقی هست به دلیل افراطی بودن اون و به دلیل غیر اخلاقی بودنش اون رو کاملا شفاف و واضح جرم اعلام کرد و در این زمینه فقط هم به تزیینات در معماری بسنده نکرد و همه چیز رو از جمله پوشاک و غذا تا جواهرات و مصنوعات مورد هدف قرار داد. به گفته اون زندگی مدرن تحمل افراط رو نداره. دقیقاً تزیینات همین حکم افراط و فروپاشی اخلاقی رو داشت. البته این تغییر یک شبه اتفاق نیفتاد، ولی یک جنبشی رو شروع کرد که خود لوس به اون مانترا گفت. یک مانترای اخلاقی رو شروع کرد که همه مدیاها رو در بر گرفت و چشم‌اندازی از تولید فرم رو پای ریزی کرد که در ظاهر با واقعیت جدید صنعتی و سیاسی اجتماعی مطابقت داشت. این فرایند در معماری به عنوان یک فرم هنری که بیشتر در دسترس عموم قرار داره و بیشتر از همه شامل تزیینات میشد متمرکز بود و این سایر حوزه‌های هنری رو هم همونطور که گفتیم به طور قطع تحت تاثیر قرار گرفتن. با این حال از دیدگاه امروزی اون چیزی که به نظر میرسید ضربه مهلک قطعی و تغییر ناپذیر برای تزیینات باشه تنها نشانه از یک مرحله طولانی ناپدید شدن هست. تزیینات به معماری که نسبت به سایر مدیاها، یعنی نسبت به نقاشی، نسبت به مجسمه سازی، نسبت به عکاسی وسیع ترین بستر ظهور رو داره و همچنین برای مدیاهای دیگه این تفکر بازگشت. همانطور که علاقه پژوهشگران به این موضوع به شکل گسترده‌تری مجدداً شعله ور شد، همین بازگشت به تزیین به ویژه در زمینه معماری و به عنوان مثال در تحقیقات بدون مشکل نیست. پتانسیل عجیب تزیین برای ترکیب همزمان لذت و قدرت، چون اون چیزی که در تزیین معماری مطرح هست این که فردیت رو به دید میگذاره، فردیت اون مالک رو به ظهور میگذاره، بنابراین داره شاخصه های اجتماعی اون فرد رو طبیعتاً آپشن های اقتصادی اون بنا رو داره ارائه میده، جز این که با نمادها و نمادهای اجتماعی یا مذهبی میتونه در ارتباط باشه و البته که فاخر بودن اون به دلیل تناسبات زیبایی هم هست که در هر فرهنگی رایج هست و مورد استفاده قرار میگیره. پس یک مرتبه دیگه این رو عرض میکنم که پتانسیل عجیب تزیین برای ترکیب همزمان لذت و قدرت هست، اعتبار و سلسله مراتب هست. اون چیزی که ما در تزیین معماری میبینیم بیننده این مشخصات رو وارد میکنه و اون رو به یک رسانه قوی برای تعریف جوامع یا پیشروها یا نخبگان تبدیل کرد. در نه تنها برای درگیر کردن فردیت به کار می رفت، بلکه به منظور بیان معانی، ارزش‌ها و سلسله مراتب سیاسی اجتماعی هم مورد استفاده قرار می گرفت. علاوه بر این ادعایی برای یک عملیات رسمی و نیمه مستقل هم به به شما میرفت. این سنت با اولویت فعلی که تولید معنا برای تزیینات معماری امروزه بی اهمیت تلقی میشه و یک سر در بستر جهانی استفاده میشه، یعنی اون چیزی که نماد معماری در یک فرهنگ هست امروزه از حالت لوکالش تقریبا خارج شده و یک شکل جهانی رو گرفته. پس یک تفاوت عمده بین تزیینات امروزی و تزییناتی هستش که به شکل سنتی پیش از این استفاده شده، ولی چه این تفاوتی تمرکز بر روی هر دو نگرش رو بیشتر کرده و برای تجدید نظر در عوامل موازی شک برانگیز و نادیده گرفته شده با گذشته باز میکنه. اغلب نشانه های علاقه مجدد که امروز به وجود اومدن نسبت به تزیینات، آثاری مثل معمارانی مثل ژان نوول هست، همین تصویری که داریم میبینیم، یا خانم فرشید موسوی هست و یا هرزوگ دو مورون. در تصویرها کاملا دیده میشه که چطور تزیینات به شکل افراطی مجدداً بازگشته و مورد استفاده داره قرار میگیره. این سه نفر به شکل خاص به شکل افراطی دارن از تزیینات مجدداً استفاده میکنن و در ساختمان ها و آثار مکتوب خود مجدداً تزیینات رو پاس داده بود و اون جنبشی که بعد از اون اتفاق افتاد وارد کرد. به طور خاص طرح به عنوان محلی برای علاقه مجدد معماران پدید اومده و این ابزار که برای مدت طولانی تحقیر شده بود، تزیینات رو عرض می‌کنم، و به عنوان پوسته یا پوشش، سطح یا تصویر بافتداری در نظر گرفته می‌شد و درباره مادیت و ماده اظهار نظر می‌کرد، مجدداً تخیلات معماران رو درگیر کرده و دوباره امکانات تازه‌ای رو برای بیان ارائه میده. این حرکت با افزایش علاقه هنرمندها و دورها معاصر نه تنها به تزیینات به صورت فی نفسه معماری به عنوان عمومی ترین و در نتیجه قابل مشاهده ترین هنر زمینه را برای ارزیابی مجدد تزیینات در بسیاری از زمینه ها فراهم کرد و در حقیقت یک پس زمینه فیزیکی برانجامند در زمینه علمی هم شاهد تجلی خود است. رشد اخیر علاقه به تزیین با انتشار آثار در رشته‌های مختلف و از زوایای گوناگون از مطالعات ادبی تا مردم شناسی همراه است. بنابراین اشتیاق مجدد هنرمندان با انتشار منابع در رشته‌های متنوع تکمیل شد که در اونها مقیاس کوچک یا مقیاس مینیمال و جزئیات به عنوان نقاطی برای انرژی خلاق مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتن. از فلسفه تا مطالعات ادبی تا تاریخ هنر گفتمانی درباره مقیاس مینیمال به همگرایی رسید و علوم انسانی را به طور گسترده عایش فعلی تزیین در طراحی معماری این فرضیه رو مطرح میکنه که در نظم جهانی چند فرهنگی و فضاینده بین المللی ارتباط نمادین به جهت عدم وجود یک سنت بصری مشترک دشوار هست. از این رو تأکید قبلی بر زبانهای رمزگذاری شده فرهنگی تزیین با تعاملات جدید با سطح اثر و فرهنگ دیجیتال در عصر مجازی جایگزین میشه تا مرزهای بین هنر و فرهنگ ها رو سیال‌تر کنه. همونطور که بسیاری از هنرمندها و معمارها هم علناً اذعان میکنن، مزیت چنین استراتژی هایی این هست که احساساتی که قادر به ایجاد تنین ها و تأثیرات بی انتها هستند رو هدایت میکنن. این رویکرد فعلی در معماری برای به حداقل رساندن زمینه فرهنگی همراه با آرمان شهر ارتباط بصری از طریق احساس و تأثیر با فرصت‌های معاصر به واسطه جهانی شدن روزافزون این حرفه شکل گرفته و همچنین فضای بصری و گفتمان واحد و متحد اون گره خورده. با این حال از نظر تاریخی ارتباط بصری بین جغرافیاها و رسانه‌ها مختلف و در پی آن تعاملات ژانرها، مقیاس‌ها، تکنیک‌ها، مصالح و طبقه‌بندی‌ها از لحاظ تزئین بسیار پیچیده بود و ممکنه در تئوری‌ها های رایج امروزی ثابت بشه. در این همین مسئله از گفتمان‌های علمی جدید در زمینه تزئینات بر روی دوره معماری و روی دوره مدرن و معماری مدرن تمرکز دارن، ولی در گذشته همیشه به این شکل نبود. از اوایل قرن که مورد توجه زیادی قرار می‌گرفتن، معماری نبود که بیش از هنرهای کاربرد توجه قرار بگیره. در واقع در پیک و در قله این توجه هنرهای کاربردی بودن. در حقیقت در اون زمان هنرهای کاربردی با بهترین و فراگیرترین فرم‌های تزئینی دیده می‌شدن که تقریباً با تزئین مترادف بودن. این موضوع نه تنها در معماری که در نظریه هنری و پژوهش تاریخی هم قابل مشاهده است. در واقع مسئله هنرهای کاربردی و تزئین در یک قرن پیش اثر خودش را بر رشته در حال توسعه تاریخ هنر در سالهای اولیه گذاشت و مسیر مطالعات مربوط به دوره‌های میانی، مثلا در ایران در دوره صفوی و در دوره‌های معاصر در دوره‌های آغازین مدرن تحت تأثیر قرار داد. نمایشگاه‌های بین‌المللی هم نقش زیادی در کمک به این پدیده ایفا کردند و باعث رشد موزه هنر کاربردی شدند که به دنبال بهبود طراحی در دوره صنعتگرایی بودند. مطالبی درباره تزئینات کیهانی به چاپ رسید. تزئینات کیهانی در مورد فرش‌های ایرانی اساسی ظروف دوره رنسانس اروپا یا مجموعه‌های معماری مجسمه‌سازی منتشر و کنار این موضوعات به علاقه اصلی که در شروع تاریخ علاقه اصلی منحصراً معطوف به نقاشی و مجسمه سازی بود هم پرداختم. در آن زمان تعامل بین تاریخ هنر و رشته نوظهور انسانشناسی موجب هم‌افزایی و همچنین ارزش گذاری بر اشیایی شد که در توسط هنرمندان ناشناس ساخته شده. در واقع مصنوعی شده ویژگی های فرهنگ های مختلف رو نمایش می دادن و به همین دلیل به بررسی دقیق نیاز داشتن. در مواجهه های اولیه با موضوع بیشتر به مفهوم سبک پرداخته شد و ارتباط بین تزئینات و سبک آنقدر حل نشدنی بود که وقتی سبک جایگاه خود را به عنوان مقوله اصلی بررسی های تاریخی هنر از دست داد، پرداختن به تزئینات هم متعاقب اون تضعیف شد. پس از عدم پذیرش تزئینات در هنر معاصر، بعد از اون سخنرانی و اون کتاب و پژوهش آدولف لوس، پژوهش‌های تاریخی هم این موضوع رو که عملاً از علایق محققان حذف شد در اواسط قرن 20 کنار گذاشتن. اگرچه مسیر دیگری تحقیق درباره سنت‌های غیر غربی، سنت‌های غیر غربی تزئینات در آسیا، آفریقا و آمریکای میانه رو توصیف می‌کنه که قدمت نسبتاً بالایی هم داشتن. در سنت‌ها تزئینات اسلامی با توجه به جذابیت دیرینه اسلیمی جایگاه مهمی رو در تخیلات از آن خود کرد. در حقیقت ابداع هنر و معماری به عنوان یک طبقه بندی و در چارچوب تزئینات و انتزاع در قرن 19 و اوایل قرن 20 در اروپای غربی تا حد زیادی رشد کرد. زمینه‌ای که در اون فرهنگ بصری اسلام، به عنوان یک سنت تزئینی ناب در نظر گرفته می شود. تأکید دارم روی فرهنگ بصری اسلام، چون دقیقاً چیزی که ما در تزئینات در معماری یا هنر اسلامی می بینیم بی ارتباط با تفکر اسلامی نیست. پس اطلاق اصطلاح فرهنگ بصری اسلام در اینجا میتونه مورد تأکید باشه یا خود شروعی برای یک تحقیق در به موازات این تحقیق باشه. بنابراین هنرهای اسلامی تقریبا همیشه به عنوان نمونه در بحث‌های بین‌المللی در باب تزئینات و انتزاع مطرح می‌شدن، هرچند این موضوع پایه تاریخی نداره و به طور کلی بر دوره پیش از مدرن متمرکز هست. تزئینات اسلامی یک سنت جهانی کهن با انواع شکل‌های بومی خودش هست، یعنی در هر منطقه بیان خودش رو داره اگرچه که زبان اونها مشترکه. پس تزئینات اسلامی یک سنت جهانی کهن با انواع لوکالش هست که از دیرباز به عنوان یک پدیده بی انتها شناخته می شد و به طبقه بندی اسلامی محدود شد، یعنی اون چیزی که در تاریخ هنر از تزئینات به یک طبقه بندی به نام اسلامی. اگر خیلی پر بیراه نیست میشه اسلامی رو به همه نقوش تزئینات اسلامی ارتباط داشت داد و اون رو در کنار هم دیگه و مترادف با هم دیگه دید و در موردش کار کرد، ولی این محدود کردن میتونه آسیب‌های خودش رو هم داشته باشه. در حالی که هنرهای قرون وسطایی و اوایل مدرن در غرب لاتین و بیزانس عموماً به عنوان هنرهای فیگوراتیو تعریف شدن، پس یک دستبندی اصلی و به طور مشخص تفکیک کننده به وجود اومد. هنرهای تزئینی به دو بخش تقسیم شد: غرب اسلامی، غرب فیگوراتیو اسلامی، همه اسلامی و هندسی. علی‌رغم بحث‌های نمادین مکرر درباره وضعیت تصاویر، هنر اسلامی بیشتر به عنوانی سنتی مخالف با تصویر و تزئین ارائه شد و معرفی شد. اگرچه بسیاری از مطالعات اخیر این تضاد رو به چالش کشیدن، اما از قدرت حیاتی کلیشه‌های ماهیت‌گرای قدیمی‌تر به ویژه در مکان‌های محبوبی و پرمخاطبی مثل برخی نمایشگاه‌ها، موزه‌ها و کتاب‌ها کاسته نشد. ماهیت‌گرایی ریشه در مفهوم‌سازی از اینا در قرن 19 داره و معضل عقدهای معماری بود که بیشتر با عنوان غیر غربی طبقه بندی شدن. همونطور که عرض کردیم کاملا در دو کفه مورد بررسی قرار گرفت، غربی و غیر غربی، و چیزی که به اون تا امروز توجه نشده این هستش که یک ساختار در سطوح تزئین اون رو معرفی کردن. دقیقاً همین جستجوی ماهیت هست که در برخی از تعاملات با تزئینات اسلامی در بناهای مشهوری و معاصر، در بناهای مشهور و معاصر مثل مؤسسه جهان عرب در پاریس، اثر ژان نوبل معمار اسلامی در دوحه قطر، اثر آی ام پی که در سال 2008 افتتاح شد و بسیاری آثار دیگه باقی مون. این بناها هندسه رو به عنوان فرم اصلی تزئین اسلامی به نمایش گذاشتن و سازگاری اون رو با گرایش های رسمی دادن. سایر ژانرهای جایگزین تزئینات اسلامی، اعم از نقوش گیاهی، گل و بوته، فیگوراتیو و خوشنویسی تا نقوش بعد از مغول رو همه رو کنار بذارن. اونا با انجام این کار به تأکید نمادین فعلی بر هندسه به دنبال اون پارامتریسیزم پاسخ میدن. این تأکید از اشتیاق پیشین به تزئینات گل و بوته اسلامی، ژاپنیسم در هنرها و صنایع دستی یا هنرهای کاربردی جدید و جنبش‌های هنری نو فاصله میگیره و با قدرت نشسته توسط هنرمندان و معماران مشروط به زمان حال و با وجود همه ادعاهای مطرح شده در این باره نمیتونه مقیاس دقیقی برای ماهیت یا هویت هیچ فرهنگی باشه. برای مثال در زمینه ماهیت جاودانه در تلاش برای میانجیگری جهانی و لوکال، میانجیگری جهانی و بومی، میتوان نظرات شخصی آیمپی در باره اصل راهنمای او در طراحی موزه دوحه را نقل قول کرد. توی پرانتز عرض کنم تصویری که دارید میبینید همین موزه دوحه هست که آیمپی طراحی کرده. نقل قولی ازش میکنم بسیار زیباست که اشیای در واقع اینطور به این نقل قول میرسیم که میگه اشیای اسلامی تزئینی و زیبا از زمانها و مکانهای مختلف رو در یک دسته جا میده. صحبتی که آیمپی گفته رو مستقیم از روش میخونم. این میگه که این یکی از سخت‌ترین کارهایی بود که تا به حال انجام دادم. به نظرم رسید که باید ماهیت معماری اسلامی را به کار بگیرم. دشواری کار من این بود که فرهنگ اسلامی بسیار متنوع است و از اروپا تا هند مغول تا دروازه های چین و فراتر از اون رو در بر میگیره. اونجا بود که متوجه شدم چرا کوردوبا در اسپانیا نماینده مناسبی برای ماهیتی که به دنبال بودم نیست. فرهنگ اسلامی بسیار شاداب و رنگارنگ است. اگر کسی می توانست قلب معماری اسلامی را پیدا کند، شاید در صحرا نباشد و طراحی خشک و ساده ای نداشته باشد. در کجا آفتاب به فرم ها جان می دهد؟ بالاخره داشتم به حقیقت نزدیک می شدم و معتقدم که چیزی که به دنبال آن بودم را در مسجد احمد ابن طولون در قاهره پیدا کردم که در قرن 8 میلادی هست. این تصویری که دارید می بینید تصویری هست که آیمپی داره در موردش صحبت می کنه. آبنماهای کوچک احاطه شده با تاقهای دوتایی در سه طرف که کمی دیرتر به معماری اضافه شدم در اواخر قرن 13 میلادی، تقریبا یک بیان کوبیستی از توالی هندسی از 8 ضلعی به مربع و از مربع به دایره است. من سرانجام با آنچه که ماهیت اصلی معماری اسلامی بود رسیدم. این رو توی پرانتز عرض کنم چون ایرانی هستیم این رو میگم. مسجد ابن طولون توسط یک معمار ایرانی در مصر، در قاهره مصر ساخته شده. پی تلاش کرد تا ماهیت معماری اسلامی که در آن نور خورشید و احجام زندگی می بخشد و هندسه نقش مهمی را ایفا می کند را به خورشید صحراهی دوحه کند. باید اعتراف کنم که به خودم اجازه دادم تصمیم دیگری بگیرم. تصمیم بر اساس احساس من درباره این بود که معماری اسلامی اغلب با حجم زیادی از عناصر تزئینی شکل می‌گیرد. هنر تزئینی اسلام پیچیدگی هندسه قطعاً با شکوه است. اگر شجاعت بیشتری داشتم طرح‌های تزئینی بیشتری خلق می‌کردم. یادآوری می‌کنم یک فلش‌بک می‌زنم به سو اول صحبتمون، اونجایی که از جنبشی که آدولف لوس آغازش کرد و اسم اون رو یک مانترای پاکسازی گذاشت، تزئین یک باره از ساختمان‌های معماری و است تمام مدیاهای هنری حذف شده بود. الان داره با این قدرت و با این شتاب، با این تأکید و تفکری که حالا ما الان جای قضاوت نیست، فقط یک پژوهشی هست برای اینکه ذهن روشن بشه، برای اینکه چراغی روشن بشه که تحقیق پژوهشگران بتونن به حد کافی در مورد اون کار کنند یا در آینده قضاوت کنند. آن چیزی که معماری اسلامی نامیده میشه داره با یک حرکت قوی وارد معماری میشه، معماری جهانی نه معماری لوکال. با توجه به مسیر پیچیده که تحقیقات درباره تزئینات در دهه‌های اخیر طی کرده، به بسیاری از مسائل در این زمینه پرداخته نشده. تعامل تزئینات با اشیاء لوکس که غالبا بستری برای ارائه نقوش تزئینی بودن. عذرخواهی میکنم، من اگر اصطلاح اشیاء لوکس رو به کار میبرم منظورم اشیایی هست که تأکید کاربردی بودن اون به حد اقل رسیده. پس تعامل تزئینات با اشیاء لوکس که غالبا بستری برای ارائه نقوش تزئینی بودن و آن اندازه که شایسته بوده مورد توجه قرار نگرفته است. به همین ترتیب پژوهش ها تمایل داشتند تا به مناطق مشخص و دوره های زمانی خاصی بدون مطرح کردن پرسش های بیشتر در مورد تبادل بین المللی و گردش ایده ها، فرم ها، کالاها و افراد ارزش بالاتری ببخشند، دیدگاه جهانی درباره این مسائل وجود نداشته و مشاهده، بررسی و انواع ناخالصی های تزیینات به طور کلی نادیده گرفته شده. پس این موارد برخی از ایده هایی هستند که در این پژوهش به اونها پرداخته شده. در اینجا تحقیق های گردآوری شده از پژوهش های اخیر درباره نمونه های تاریخی توسط ترازهای مختلف بین عناصر جهانی و بومی، یعنی عوامل فرافرهنگی و ویژگی‌های جغرافیایی تاریخی تزیینات مشخص شدن. این پژوهش قصد نداره به عنوان دائره المعارف جامع تزیینات در فرهنگ‌های مختلف دنیا کاری رو انجام بده یا اینطور خودش رو پرزنت کنه و مانند مطالعات گوناگونی که در گذشته انجام شده به دنبال ایجاد نظریه همه جانبه ای هم نیست، فقط به دنبال هم کردن مسیر این موضوع غنی به وسیله ارائه تصاویر کلی هست. چنین مطالعاتی تزیین رو به عنوان موضوعی با مفهوم جهانی در نظر گرفتن و هر منطقه از دنیا شاخصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منحصر به خودش رو داره. بنابراین صحبت ما در اینجا در مورد این پژوهش به انتهای خودش نزدیک میشه. فقط یک یادآوری کنم که چطور ما تزیین رو به عنوان جرم در چند دهه پیش مطرح شده دیدیم و هجوم بازگشت اون رو هم مجددا داریم میبینیم. خیلی متشکرم از توجه شما.
خیلی ممنون خانم دکتر، ببخشید من نتونستم صحبت کنم، الان وصل شدم. تشکر میکنم ازتون، لذت بردیم. سخنران بعدی آقای دکتر مجاهدی هستن. من سلام خدمتشون عرض میکنم. عنوان سخنرانیشون هست دانشنامه نگاری به مثابه یک گونه پژوهشی. آقای دکتر اگه صدای منو دارین شروع بفرمایید.
خب خیلی متشکر. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم مجاور عزیز و همه دوستان حاضر. اجازه بفرمایید من بدون فوت وقت به گزارش این مقاله بپردازم که برای امروز فراهم. عنوان رو شما فرمودید. معمولا اونچه که در باب دانشنامه ها در باور عمومی جا افتاده است اینه که دانشنامه کارش چیزی فراتر از جمع‌آوری و نظم و نسق بخشیدن به دستاوردهای جا افتاده پژوهشی نیست و مخاطبش هم مخاطب ناآشنا با اون حوزه موضوعی و اصطلاحاً مخاطب عمومی یا مخاطب عام هست. این باور عمومی در مقیاس تحلیل تاریخی و در برابر نقد تاریخی چندان دوام نمیاره و خیلی آسان شکسته میشه. امروز من ضمن مروری بر گونه شناسی دانشنامه ها و ویژگی های سبک شناختی دانشنامه ها نکته هایی رو عرض میکنم که بیشتر مربوط میشه به در واقع حوزه سیاست دانش و اینکه جایگاه دانشنامه نگاری خصوصا در دوران افت و زوال و همچنین در دوران شکوفایی و باروری تمدن ها چیه، چگونه است و چطور میشه این شا رو تقویت کرد، خصوصا وقتی که به نظر میرسه هیچ گونه و سبک دیگری از پژوهش متکفل برآوردن نیازهایی نیست که تنها و تنها از طریق دانشنامه نگاری و رواج دانشنامه های پخته و خوب اندیشیده شده برمی. نکته مهمی که در باب دانشنامه نگاری در تاریخ تمدن اسلامی باید بهش دقت کرد اینه که دانشنامه ها از زمانی در تاریخ اسلام در تاریخ فرهنگ های مسلمانی شروع به رویش کردند که دانشمندان مسلمان مفهوم جدیدی رو کشف کردن در برابر علم. اون مفهوم مفهوم ادب. مفهوم ادب در واقع اگر در خلاصه ترین و فشرده ترین تعبیر بخوایم تفاوتش رو با علم نزد قدما بیان بکنیم این هست که در مفهوم ادب نوعی کثرت گرایی نهفته است، در حالی که علم وصف دانشمندانی دانسته می شد که در یک حوزه دانش تسلط خاص داشتند. در واقع گویی علم تعبیر دیگری از تخصص تک‌رشته‌ای بود و در واقع ناظر بود بر نوعی احاطه بر جوانب مختلف دانش و در رشته های مختلف دانش و از اون مهمتر در واقع نوعی گرایش کثرت پذیرانه، به این معنا که یک دانشمند اگر صرفا ایده ها و یافته های خودش رو به نحو روشمندی بیان بکنه خب دانشمند دانسته میشه و از دانشمندی او چیزی کم نیست، اما یک ادیب به معنای دقیق کلمه که هیچ ربطی به ادبیات و عرض کنم که علوم زبانی انحصارا نداره، در واقع کسی است که در شاخه های مختلف دانش ورودی داره و دستی داره، ولی علاوه بر اون دیدگاه های رقیب و بدیل رو میشناسه و دیدگاه های رقیب و بدیل رو به رسمیت میشناسه و با اونها وارد گفتگو میشه. در واقع دانشنام نویسی در تاریخ انگو تمدن مسلمانان زاده به رسمیت شناخته شدن ادب بود و ادب به این معنای کثرت گرایی هم به معنای چند رشته‌ای بودن و و هم به معنای پذیرش آراء رقیب و بدیل در میدان مباحثه و روبروی هم قرار دادن این آراء و نقل این آراء و منصفانه پذیرفتن این آراء، گفتگو در انداختن میان آراء رقیب و بدیل. شما میدانید دیگه در میانه قرون سوم تا دهم هجری، یعنی تا پایان عصر ممالیک، تقریبا عصر میشه گفت دوره شکوفایی دانشنامه نگاری در فرهنگ و تمدن اسلام است، با همه افت و خیز هایی که در این دوره هست. اما ملاحظه میکنید که دانشنامه ها در حوزه های مختلف دانش و چه به شکل تک موضوعی و تک دانشی و چه به شکل چند دانشی پرورده میشن. شما از عرض کنم که کتاب حیوان جاهز میتونید اینجا در میان دانشنامه های تک دانشی ذکری بکنید، تا مثلا حیات الحیوان الکبرای عرض کنم که محمد بن موسی دمیری، یا رسائل اخوان الصفا که در واقع نوعی دانشنامه چند رشته‌ای هستند و چند دانشی هستند، یا کشف الجنون، یا احصاء العلوم، یا الفهرست، یا کتاب ستینی و بعدها کتاب تسکینی، یا مفتاح و سعاده و الی آخر، که شمار بسیار بسیار در واقع پرشماری از دانشنامه ها رو در این در فاصله بین قرون سوم و دهم شما میتونید اینجا ببینید. در دوران جدید در جهان در فرهنگ های مسلمان نشین و در میان مسلمانان از قرن 18 و 19 به بعد، باز هم این داستان دانشنامه نویسی رواج داره، منتها این در واقع دانشنامه ها دیگه مثل اون دوره شکوفایی دانشنامه نگاری در تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی زایایی ندارن. اینا بیشتر نقش انتقال معارف رو دارن از دانشنامه های دیگر به زبان های عرض کنم که سرزمین های اسلام. مثلا خوب اینجا یادی بکنیم از دارت المعارف بستانی، نوشته بطرس بستانی که یک دانشمند مارونی لبنانی است، که جلد اول این دانشنامه در 1876 یا 1293 هجری شمسی منتشر شد در لبنان. این دانشنامه در واقع به یک معنا میشه گفت ترجمه دانشنامه یا انسایکلوپدیای امریکاناست. البته بخشهایی رو او به تناسب خودش اضافه میکنه، خصوصا جاهایی که به مدخلهای مربوط میشه که به جهان عرب ارتباط داره. ولی در مورد بستانی نکته جالب شاید برای دوستان این باشه که او کسی است که اولین بار اصطلاح دائره المعارف رو در برابر انسایکلوپدیا یا انسایکلوپدی قرار داد، و این معادل سازی بسیار دقیق در واقع در زبان عربی و البته زبان فارسی حاصل ابتکار و خلاقیت اوست. دائره المعارف های دیگری هم هستن دیگه، یعنی شما در این در واقع دهه های در دو سده اخیر دائره المعارف های دیگری دارید، مثل دائره المعارف قرن رابع عشر، قرن چهاردهم، یا دائره المعارف القرن العشرین به تاریخ میلادی که نوشته محمد فرید وجدی است، که چاپ اولش در 1297 منتشر شد. ولی این رو هم که نگاه میکنید ببینید متأثر از دانشنامه لاروسه، و در واقع داره او رو نقل میکنه، به شدت متأثر از او، هم در مدخل گزینی ها و هم در مستقل. جلوتر که میاید دیگه اون وقت مهمترین شاید دارالمعارفی که به حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی برمیگرده، دارالمعارف اسلام چاپ لیدن هست و البته در مصر شما اون دارالمعارف کوچک رو در واقع میبینید، تو جلدی هست، الموضوعات العربیه المیسره، که با حمایت جمال عبدالناصر در واقع و موافقت او تنظیم شد، تهیه شد. ولی خب اونم که نگاه میکنید ببینید باز یه سایه ای از دارالمعارف کوچک کولومبیا وایکینگ، یعنی خودش باز به معنای دقیق کلمه یکی از حوزه های، یکی از محصولات فکر و فرهنگ دانشگاهی مصر یا جهان عرب نیست. در این دهه های اخیر، یعنی 50-60 سال اخیر، چه در جهان عرب شیعه نشین، چه در جهان عرب سنی نشین و چه در ایران، شمار زیادی دانشنامه شکل گرفته، پرورده شده و همچنان البته این مسیر ادامه داره. این دانشنامه ها البته دیگه بیشتر با شیوه های نوین دانشنامه نگاری چند منبعی هستند و منبع الهامشون دیگه یکانه و یکتا نیست، ولی هنوز سنت ترجمه دانشنامه نگاری، سنت ترجمه دانشنامه ها همچنان باقی است، چه در ایران و چه در جهان عرب. به این ترتیب نکته اصلی که من از این مرور اولیه فشرده تاریخی میخواستم برش تأکید بکنم این بود که دانشنامه نگاری در واقع نوعی کنش تمدنیه، در واقع دگردیسی سبک‌ها و فنون و قلم‌های دانشنامه نگاری و تغییر سبک‌های و گونه سبک‌های دانشنامه نگاری، اینا همشون تابعی بوده از افتخیزهای تمدنی ما. سر جمع سه تا ویژگی منحصر به فرد در دانشنامه ها و خصوصا دانشنامه هایی که مورد بحث ما هست، یعنی دانشنامه های روشمندی که در دوران متأخر، در دوران مدرن متأخر داره نوشته میشه، سه تا ویژگی هست که اینا سنخنماست و میشه بر اساس این سه تا ویژگی دانشنامه ها رو از همه سنخ ها و سبک های دیگر پژوهشی جدا کرد. دانشنامه ها چنان که عرض کردم به خاطر توجه خاصی که به طبقه بندی علوم دارن و به استاندارد سازی دارن، به این دلیل که سعی میکنن حوزه ای از دانش رو یا حوزه های به هم پیوسته ای از دانش رو میان به شکل گفتگو پذیر خب انتقال بدن، نه فقط به عموم مردم که با دانش تخصصی سر و کار ندارن، بلکه به همه کسانی که اونها در حوزه خودشون دانشورن ولی در حوزه دیگری دانش عمیقی ندارن. گفتگو پذیر کردن دستاوردهای دانش در حوزه‌های مختلف برای همگان. خب و این فرق میکنه با عامیانه کردن دانش یا با سطحی کردن دانش. در واقع اسم این هست گفتگو پذیر کردن دانش. مداخله میکنن در جریان آموزش، مداخله میکنن در جریان پژوهش و به این ترتیب معیارها، استانداردها و عرض کنم شاکله های مفهومی رو متاثر میکنن. ولی فراتر از اون، دانشنامه ها چنان که اشاره کردم اگر در دوران افت و افول تمدنی شکل گرفتن خصلت ترجمه‌ای پیدا کردن. و اگر در دوران شکوفایی و برآمدن تمدن‌ها و رونق فرهنگ‌ها و تمدن‌ها شکل گرفتن، خب البته حاصل خلاقیت و نوآوری اصحاب علم بودن. به این ترتیب میشه در واقع اهتمام به دانشنامه نگاری رو هم در زمره نمادها و نمودهای برآمدن تمدن‌ها دانست و هم البته میشه اونها رو گاهی به عنوان عناصر مقوم هویت‌یابی‌های تمدنی به شمار آورد. یعنی وقتی که تمدن‌ها به مرحله در واقع خودشناسی میرسن به نحو خودآگاهانه، کم و بیش حالا خودشون رو پیدا میکنن و میخوان خودشون رو بیان بکنن، یکی از مهمترین زبانها و روشهای بیان در واقع سر و سامان دادن به حوزه دانشه. در واقع به یک معنا کاری که میکنن اینه که سعی میکنن توضیح بدن ما از جهان چه میدانیم. خب و این که شناخت ما از جهان چقدر در این واحد تمدنی، در این واحد ملی، در این واحد فرهنگی چقدر هماهنگه و این شناخت های عرض کنم به حضورتون چند جانبه در مورد شئون مختلف جهان در درون خودش چقدر تعارضات داره، آرا و اقوال اینجا چه استراتی داره و اون وقت اینا رو چجوری میشه کنار هم چید و به نحو معنادار اینها رو در گفتگوی با یکدیگر قرار داد. اینا کاریه که دانشنامه ها خصوصا دانشنامه های چند دانشی معمول انجام دادن. دانشنامه ها اون خصلت سومشون اینه که به این ترتیب با توضیحاتی که دادم روشن میشه که اینا خصلت پل صفت دارن، یعنی پل سازن، یعنی شکاف های درون یک فرهنگ، یک تمدن، یک حوزه معرفتی رو هم شناسایی میکنن، هم گزارش میدن، هم اینا رو در گفتگوی با هم دیگه قرار میدن. این شکاف ها البته صرفا شکاف های نظری نیست. شما ببینید میان حوزه پژوهش و دستاوردهای پژوهشی همیشه شکافی است با حوزه آموزش و توزیع دانش. دانشنامه ها این شکاف رو سعی میکنن پر بکنن و بر این شکاف سعی میکنن غلبه بکنن. همچنین دانشنامه ها یکی از مهمترین وظایفی که به عهده میگیرن در همین مراحل خودیابی های فرهنگی و تمدنی اینه که سعی میکنن اون چرخه شفافیت و نقادی و سودمندی دانش رو به گرد درارن. در واقع دانشنامه ها با برقرار کردن گفتگوهای فهم پذیر برای بخش مهمی از بخش بزرگی از جامعه مخاطبان شفافیت میدن به نظریه های علمی، یعنی اونها رو رؤیت پذیر میکنن، درک پذیر میکنن و به این ترتیب اونها رو در معرض نقادی قرار میدن. و این دقیقا لازم و ملزومه، این دو لازم و ملزومه یک دیگر، یعنی شفافیت و نقادی و به این ترتیب در معرض یک نوع داوری عمومی و اجتماعی قرار میدن معرفت رو. آیا این معارف سودمندن برای جامعه یا نه؟ این بدون شفافیت و بدون نقد پذیر شدن داوری ممکنی برای جامعه نیست. دارتون معارف ها این کارها رو میکنن. خب به این ترتیب دانشنامه نگاری یک تکاپوی درهم تنیده‌ایه که کنش‌های علمی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی برای شفاف سازی زبان مفاهمه در ساحت عمومی رو با همدیگه هماهنگ می‌کنه و به تفاهم عمومی درباره جهان درون و پیرامون و شئون گوناگون این جهان مدد میرسونه و انگارهای عمومی درباره اوضاع و امور اشیا رو انتظامی میبخشن، نظمی میبخشن و در واقع از طریق این وظایفی که بر عهده میگیرن و ادا میکنن کار مهمتری رو هم در واقع بر عهده دارن و اون این است که رایورزی گفتگویی و نقادانه و دموکراتیک رو در سپهر عمومی ممکن میکنن و اینها همه مقدمه بست بساط عدالت معرفتیه. در واقع یکی از مهمترین گمشده های دوران کلاسیک و دوران مدرن مشترکاً به انواع مختلف در چهره های مختلف همین عدالت معرفتی و عدالت معرفی وقتی که به هر میزانی در یک جامعه غایب باشه اون وقت اونجا نوعی دیکتاتوری نخبگان به آسانی میتونه اتفاق بیفته. اینکه شما عوام، شما عرض کنم کسانی که با زبان دانش سر و کار نداری، شما حتی از فهم مصالح خودتون هم ناتوانید، چه رسد به دقایق اقتصاد و سیاست و دیگر علوم. به این ترتیب این عدالت معرفتی همیشه در واقع سوی و سبقه ستمگرانه داشته، فقدان عدالت معرفتی، و به این ترتیب دانشنامه هایی که از مهمترین وظایفی که بر عهده میگیرن کم کردن این سوی و سبقه ستمگرانه است، چرا که فرودستان رو در بازار معرفت توانمند میکنه برای اینکه بتونن وارد گفتگوهای معنادار معرفتی بشن. با درک همین ویژگی های در هم تنیده است که حالا میشه یک نگاه ژرف‌تری بر این وجوه فرهنگی، تمدنی و در لایه های مختلف اجتماعی و سیاسی به دانشنامه نگاری انداخت و نقش جایگزین ناپذیر دانشنامه ها رو درک و دریافت کرد و حق اونها رو به قدر وسع ادا کرد. دانشنامه ها در دوران مدرن در 200 سال اخیر خصوصا یکی از در واقع مهمترین کارهایی که بر عهده گرفتن این بوده که هیچ دانشی رو تمام شده عرضه نمی کنن به جامعه. دانشنامه ها همیشه به عنوان کتاب هایی با پایان باز نوشته می شن و این باز وجه دیگریست از اون خصلت عرض کنم به حضورتون پویا، داینامیک و عرض کنم گفتگوی دانشنامه ها. دانشنامه ها دقیقا خصلت گفتگو گرانه دارن و هیچ گفتگوی پایان یافته اعلام نمیشه هیچ وقت. گفتگوها همیشه بازن، با پایان باز تمام میشن. دانشنامه ها همینجور هم. دانشنامه های جامعه خصوصا دائما تکمیل میشن، هر چند سال یک بار تکمیل های بر اونها اضافه میشه، بخش هایی از اون چی که پیشتر منتشر شده اصلاح میشه، ویرایش میشه و بخش‌های جدیدی به اون چی که قبلا بیان شده اضافه میشه. پارسی زبانان سراسر جهان در ایران و دیگر نقاط جهان خب یک میراث تاریخی بلند و پرفراز و نشیبی از اندیشه‌ها و تجربه‌های سیاسی و اجتماعی دارن، تجربه ها و اندیشه هایی که همشون به حوزه علوم انسانی امروز مربوط میشه و در مقیاس تمدنی گسترده‌ای که تمدن اسلامی ایرانی است. اما واقعیت اینه که ما هنوز جز معدود کوشش هایی که همچنان در راه هست دانشنامه های تخصصی نپروردیم برای متناسب با عمق و ابعاد و گستره این تجربه منحصر به فرد تاریخی و فرهنگی و تمدنی که پشت سر ماست. البته این کوشش های انگشت شماری که در جریان هست حاکی از درک این نیاز مبرم هست، ولی به هیچ وجه تناسبی با این نیاز نداره، تناسبی با این پهنه پهناور و این گستره رو به گسترش دانش های انسانی، علوم انسانی و اجتماعی نداره. ما در این 120 سال اخیر فی المثل با دانش نظاممند سیاسی آشنا شدیم در قالب نظام دانشگاهی، ولی ما همچنان دستمون از دانشنامه‌های سیاسی درپور کوتاهه و همچنان باید در واقع به این حوزه فوق‌العاده رنگارنگ از دانش بدون واسطه‌گری این سنخ پژوهشی پلصفت وارد بشیم. دانشنامه‌های سیاسی در همه جای دنیا، در همه فرهنگ‌های دانشگاهی مهمترین دروازه‌های ورودی دانشجویان و اساتید برای آموزش و پژوهشن، چون اونجا همزبانی اتفاق میفته و بعد از اونجاست که آراء مختلف از همدیگه فاصله میگیرن، منشعب میشن، اما به نحو گفتگو پذیری میتونن بر اساس اون فضای مشترک دانشنامه‌ای با همدیگه گفتگو بکنن، تبادل رأی و نظر بکنن و یکدیگر رو نقادی بکنن. فقدان دانشنامه‌ها کار آموزش سنجیده تقریبا همه حوزه‌های دانش اجتماعی و علوم انسانی رو در کشور ما مختل کرده. به این ترتیب وجه دیگری از نیاز ما به پروردن دانشنامه‌های تخصصی خصوصا در حوزه علوم انسانی و اجتماعی آشکار میشه. ناشنایی عجیب و غریب ما با ابعاد مختلف دانشنامه نگاری در حوزه علوم انسانی اجتماعی ریشه های تاریخی البته داره و ضمناً خودش ریشه بسیاری از ناهنجاری های فرهنگی و سیاسی ما در روابط و مناسبات و فهم و گفتار و استدلال سیاسی ما و اجتماعی ماست، چه در سطح ملی و ساحت ملی، چه در عرصه بین‌المللی. در واقع فقدان درک و تصور مشترک از مفاهیم پایی سیاسی و از حقوق تأسیسی مثل ملت، مثل مردم، شهروند، دولت، حکومت، حاکمیت، حکمرانی، قدرت، اقتدار، نظام، سامان، رژیم سیاسی، هیئت دولت، قوه مجریه، استقلال قوا، مشروعیت، معقولیت، امنیت، آزادی، رفاه، عدالت، خیر عمومی، خیرات مشترک الی آخر. ناآشنایی ما با این مفاهیم پایه و مشترک در تفاهم و استدلال اجتماعی و سیاسی در سطح عمومی تقریبا به همسایگی مرزهای امتناع و عدم امکان رانده و به این ترتیب گفتگوی بسامان در مورد این حوزه های زیست مشترک انسانی و اجتماعی بسیار در کشور ما، در فرهنگ ما دشوار شده. حالا وقتی که مکاتب و ایدئولوژی ها و نظریه ها و جریان های سیاسی مثل لیبرالیسم و نو لیبرالیسم و سوسیالیسم و جماعتگرایی و فمینیزم و اسلامیزم و بقیه مطالب پیش میاد که دیگه ابهام و بدفهمی به مرزهای بیمهار و بیزنهار و هرج و مرج و به آشوبناکی میرسه. این امتناع نسبی، این هرج و مرج و آشوبناکی باعث شده که در تفاهم و در تفاعل سیاسی هر دو نه تنها میونه نسل‌های گوناگون پارسی‌گویان ایران نشین، بلکه به طریق اولا میونه این ساکنان این کشور و پارسی‌گویان همه نقاط جهان و البته باز میان پارسی‌گویان همه جهان و وقت مردم جهان اختلال و شکست و گسست بیفت. یعنی ما با همدیگه نمیتونیم گفتگو کنیم در داخل با ایرانیانی که خارج از کشور پرورده میشن، با اونها هم گفتگومون داره روز به روز دشوارتر میشه و البته با دیگران که نسبتی با فرهنگ ما ندارن با اونها هم گفتگوی ما دشوار شد. دانشنامه ها دقیقا اینجاها رو هدف میگیرن، این آسیب ها رو هدف میگیرن و حضور دانشنامه ها، وجود دانشنامه ها این شکاف ها، این گسل ها و گسست ها رو عبور پذیر می کنه. گسست معنایی و ناهمزبانی ادراک سیاسی میون خود ایرانی ها و البته میون ایرانی ها و دیگران، میون فارسی زبانان و غیر فارسی زبانان، آسیب های بسیار بزرگی رو متوجه ما کرده. هم آسیب های سیاسی، هم آسیب‌های هویتی، هم نوعی جزیره‌نشینی فرهنگی رو بر ما تحمیل کرده و هم به لحاظ وجودی ما رو در واقع اعتماد به نفس ما رو هدف گرفته. هویت ستیزی‌هایی که در اشکال مختلف خودنکوهی، نکوهش خیشتن، ایرانیان رو نکوهیدن، خودسرزنشگری، خودکهتربینی خودشونشون میده، یا اینکه از اون طرف به شکل هویت یابی های دیگر ستیزانه، خود ستایانه، خود امپندارانه، خود برتربینی های بیمارگونه خودشونشون فرق نمی کنه. اینا دروی یه سکه است. این همه از عدم شناخت ناشی میشه، از همون گسل ها، از همون گسست ها ناشی میشه. گسل ها و گسست هایی که دلیل اصلی، علت اصلی به وجود اومدنش همین فقدان مفاهیم مشترک، آموزش مشترک، زبانهای مشترکه و دایره المعارف های علوم انسانی اجتماعی دقیقا کارشون همین که این گسست ها و گسل ها رو تا حد معناداری رفو کنن و پر بکنن. در نخستین گام به نظر میرسه که اینجا ما باید در سیاست معرفت، یعنی در نظام سیاست گذاری برای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و از این قبیل تجدید نظر اساسی بکنیم و دانشنامه نگاری رو به عنوان یکی از وظائف، یکی از کارویژه ها، یکی از دستور کارهای مؤسسات پژوهشی، گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها قرار بدیم. در واقع من اتفاقا می‌خوام به مناسبت همین مسئله جاری در پژوهشگاه علوم انسانی که ادغام پژوهشکده دانشنامه‌نگاری یا بنیاد دانشنامه‌نگاری در بدنه پژوهشگاه علوم انسانی است، به این نکته اشاره بکنم که این یک فرصت فوق‌العاده درخشانه برای سیاست‌گذاری آموزش و پژوهش در کشور. پژوهشگاه علوم انسانی به عنوان یک پژوهشگاه مادر و به عنوان قطب کم رقیب، اگر نگیم بدون رقیب، پژوهش علوم انسانی در کشور جایگاه فوق‌العاده بزرگی داره برای در واقع ایجاد تحول در نظام پژوهش در علوم انسان. بنیاد دانشنامه نگاری هم دقیقا به دلیل سابقه و پیشینه خودش و با کارنامه‌ای که داره در واقع یک مؤسسه توانمند تخصصی در زمینه پروردن دانشنامه‌های گوناگون. خب وقتی که بنیاد دانشنامه نگاری تغییر میکنه به عنوان پژوهشکده دانشنامه نگاری و به بدنه پژوهشگاه علوم انسانی الساق میشه، این ادغام هنوز اتفاق نیفتاد. این ادغام وقتی کامل میشه، وقتی معنادار و اثرگذار میشه، وقتی مولد میشه، که در واقع این ادغام در تراز شرح وظایف، کارکردها، کارویژه‌ها و دستور کارها اتفاق بیفته. یعنی دستور کار پژوهشکده دانشنامه نگاری اگر تولید دانشنامه هاست، این دستور کار باید در واقع تبدیل بشه به بخشی از دستور کار و شرح وظایف همه گروه های پژوهشی، همه پژوهشکده ها. یعنی همه پژوهشکده های پژوهشگاه علوم انسانی اگر به عنوان بخشی از وظایف خودشون، به عنوان بخشی از دستور عمل خودشون و دستور کار خودشون، پروردن دانشنامه های تخصصی در حوزه پژوهشی خودشون رو در نظر قرار بدن، اون وقت در واقع این ادغام به نحو مولد و معناداری اتفاق میفته. و به این ترتیب ما با یک ادغام کارکردی، با یک ادغام فانکشنال در واقع مواجه هستیم، نه با یک ادغامی که صرفا جنبه سازمانی و اداری داره. این در واقع ادغام کارکردی ضرورت دیگری هم داره، از جایگری هم ریشه میگیره، و اون اینه که دانشنامه نگاری به شرحی که عرض شد در واقع یک سنخ پژوهشیه، یک رشته نیست، یک رشته پژوهشی نیست. دانشنامه نگاری یک گونه است، یک سنخ، یک تایپ برای پژوهش، با ویژگی های خودش، با کارویژه های خودش، با خدمات خاص خودش، که از هیچ گونه دیگری از پژوهش این خدمات، این کارویژه ها، این وظایف برآمدنی نیست. و چنان که عرض کردم، این خدمات و وظایف، خدمات و وظایفی هستند که در مقیاس ملی، در مقیاس فرهنگی تمدنی قابل فهمه و دامنه اثر اونها بسیار بسیار فراتر میره از کوشش های متعارف معرفتی. نام یکی از پژوهشکده ها در وضعیت کنونی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشنامه نگاری است، در صورتی که دیگر پژوهشکده های این پژوهشگاه هر کدوم با نام یکی از دیسیپلین های علوم انسانی اجتماعی نامگذاری شدند. مثلا پژوهشکده علوم اجتماعی یا زبانشناسی الی آخر. خب در واقع نوعی ناهماهنگی اینجا وجود داره. اسم یکی از این پژوهشکده ها اسم یک سنخ پژوهشیه، در حالی که اسم سایر پژوهشکده ها اسم دیسیپلین های علمی. این البته در تراز اسم فقط باقی نمیمونه، این ناهماهنگی در تراز وظایف هم تسری پیدا میکنه، همونجا هم این ناهماهنگی وجود داره. به این ترتیب این ادغام وقتی ضرورتش بیشتر آشکار میشه که متوجه باشیم که دانشنامه نگاری یک امکان و بلکه یک ضرورتی که در همه حوزه های پژوهش ما باید اتفاقا با همون ملاحظات فرهنگی تمدنی دنبالش باشیم، نه فقط در یک پژوهشکده، منحصر به یک پژوهشکده نیست. کسی که عضو یک پژوهشکده دیگری است، مثلا پژوهشکده زبانشناسی، او هم در اولویت‌های پژوهشی خودش ممکنه پروردن دانشنامه‌ای در همین حوزه تخصصی رو ببین و با همکاران خودش شروع بکنه چنین دانشنامه‌ای رو سامان بده. بنابراین وظایف، شرح وظایف پژوهشکده دانشنامه نگاری که او رو متمایز می‌کنه، اگر تبدیل بشه به بخشی از شرح وظایف همه پژوهشکده‌ها، وقت به معنای دقیق کلمه نوعی ادغام اینجا اتفاق افتاده. وقت این ادغام صرفا دیگه یک ادغام اداری یا ساختاری سازمانی نیست، بلکه معطوف به همه این موضوعاتی است که امروز خدمتتون عرض کردم به نحو کاملا فشرده. البته حالا امیدوارم در اولین فرصت مقاله مفصلی که در زمینه نوشتم و حالا دارم یواش یواش اون رو برای انتشار آماده میکنم، اون رو انشالله به عرصه نقد و نظر همکاران گرامی و علاقمندان عرض. من بیشتر از این مصده نمیشم. خیلی خیلی سپاسگزارم از حضورتون و امیدوارم که از نقد و نظرتون بی‌محفه نمونم. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم آقای دکتر مجاهدی، بسیار عالی بود، استفاده کردید. دوستان اگه سوالی دارن بفرمان. اگه سوالی نیست که من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر اسماعیلی. عنوان سخنرانی ایشون هست بررسی ابعاد ویرایش در دانشنامه ها با تکیه بر ضبط اعلام. آقای دکتر اگه صدای منو دارین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم مجاور صدای من میاد؟
بله آقای دکتر صداتون کاملا واضح هست، بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت همکاران بزرگوار و استادان محترم شرکت کننده در این جلسه، از اینکه برای این بحث و این سلسله مباحثی که آقای دکتر مجاهدی هم در واقع جلسه قبلی رو به خوبی اداره کردن و توضیحاتشون کاملا کافی و کامل بود وقت گذاشتید، از حضار محترم سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که بحثی رو که الان در واقع شروع خواهیم کرد قابل استفاده باشه برای بزرگواران. هرچند من همکاران بزرگوار رو که میبینم در این در واقع جلسه شرکت کردن، خودشون استاد هستن در حوزه دانشنامه نویسی و این بحث ما در خدمت بزرگواران شاید زیر به کرمان بردن باشه، ولی به مناسبت هفته پژوهش گفتیم که نکاتی رو خدمت بزرگواران عرض بکنیم و شاید کمک کنه به تبیین شیوه هایی که در دانشنامه نویسی وجود داره و در واقع یک نوع همفکری هم باشه بین همکاران و بزرگوارانی که در جلسه هستند. اگر در لابلای مباحث به من کمک کنند خیلی سپاسگزار خواهم بود. بحث بررسی ابعاد ویرایش در دانشنامه ها رو من مطرح کرده بودم در عنوان سخنرانی، ولی کلیاتی رو از روی این در واقع فایلی که وجود داره و از قبل هم این فایل تهیه شده کلیاتی رو خدمتتون عرض میکنم. در بین اونها در واقع اونچه رو که مربوط به دانشنامه و دانشنامه نگاری هم میشه خدمتتون عرض، ویرایش دانشنامه ای ببخشید، اونچه که مربوط به ویرایش دانشنامه ای میشه خدمتتون عرض خواهم کرد. همونطور که میدونید دانشنامه برابر نهاده اصطلاح انسایکلوپدیا هست که در واقع خود اون اصطلاح انسایکلوپدیا برگرفته از اصطلاح یونانی انسایکلیوس و همچنین پایدیا هست، به معنای آموزش فراگیر. البته امروز شاید دانشنامه ها اون بحث آموزش در اونها خیلی پررنگ نیست، ولی جالب هست بدونید که در حتی در دانشنامه ها، دانشنامه گونه های قدیمی که در واقع در سنت دانشنامه نویسی ما در ایران وجود داره، این بحث آموزش در اونها جدی بوده و اصلا این دانشنامه در واقع خودش به معنای یک نوع کتاب آموزشی مطرح بوده. برای مثال جامع العلوم ستینی رو، ستین به معنای شست هست، یعنی جامع العلوم که امام فخر رازی نوشته در 60 بخش هست و یا در 60 موضوع هست. مثلا در واقع علم دامپزشکی که اون موقع در واقع بیتره بهش میگفتن، یا ریاضی یا علوم دیگری که مربوط به اون زمان بوده، علم فراسه و علوم دیگری که در مورد اون در اون زمان رایج بوده. جالب اینه که در ساختار این دانشنامه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این دانشنامه بعد از این که مثلا بحث علم الفراسه رو، یعنی مثلا دریافت یه نوع روانشناسی هست دیگه، علم الفراسه دریافت حالات و روحیات فرد از روی چهره، این علم رو مطرح میکنه، در پایان این یک سری سوالات رو مطرح میکنه امام فخر رازی، و این نشون میده که این کتاب حالت و جنبه آموزشی داره. و اینکه میگم نکته آموزش الان در دانشنامه ها شاید خیلی مقفول واقع شده یا خیلی پررنگ نیست، ولی در آثار قبلی از نوع چینش و ساختاری که اون دانشنامه ها داشتن به بعضی از این نکات پی میبریم، و از جمله اینکه در واقع این دانشنامه هم جنبه آموزشی هم داشته. اینکه این اصطلاح آموزش فراگیر رو در ابتدای این کار دیدیم، این از این نکته ناشی میشه. در اصطلاح دانشنامه منبع جامعی از دانشنامه ها دانش هست که عموماً در واقع چندین مدخل یا چندین جلد از مداخل رو شامل میشه و ممکنه بر اساس موضوع یا به صورت الفبایی تنظیم بشه. دانشنامه ها میتونن مراجع عمومی باشن، مثل دانشنامه در واقع دانشگستر از دانشنامه های حاضر، یا دانشنامه طایف معرف فارسی مصاحب، یا در یک زمینه تخصصی باشن که همونطور که میدونید پژوهشگر دانشنامه نگاری بیشتر در زمینه دانشنامه های تخصصی فعالیت هایی رو داره، مثلا دانشنامه آموزش عالی که اینجا منتشر کرده، یا دانشنامه آموزش های علمی کاربردی که الان در دست کار و انتشار هست. و میتونن دانشنامه ها نسبت به سایر کتاب های مرجع مثل لغتنامه ها یا فرهنگ های جامعه اطلاعات بیشتری رو در واقع عرضه بکنن. لغتنامه ها شاید در حد نوع دستوری، نوع کلمه، همچنین معنای در واقع معانی مختلفی از اون در واقع اصطلاح که در اون زبان به کار رفته شامل میشن، ولی دانشنامه ها در واقع با مقالات و مداخل بلند اطلاعات بیشتری رو از فرهنگ ها و همچنین در واقع فرهنگ نامه ها به دست میدن. البته بینابین هم کارهای بینابین هم داریم، مثلا فرض کنین لغتنامه دهخدا در مرز میان دانشنامه و لغتنامه هست، چون بعضی از مدخلهاش، مثلا فرض کنید شما مدخل ابن سینا رو نگاه کنید یک مقاله هست، خب، یا مدخلهایی که مربوط به جغرافیای یک مکان هست و درباره جغرافیای یک مکان صحبت میکنه در حد یک در واقع مقاله هست، و دیگه از حد یک مدخل چند سطری و توصیف حالت دستوری و اینها عبور کرده و خیلی مفصلتر شده. باز میشه در یه تعریف دیگه دانشنامه رو منبعی مرجع دانست که در یک شاخ از دانش اطلاعاتی گسترده ارائه میکنه، که این در واقع تعریف دانشنامه تخصصی هست. یا باز در تعریف دیگه میتونیم بگیم که دانشنامه اثریه که اطلاعات در تمام شاخه های دانش رو داره، این تعریف دانشنامه عمومی هست. و یا اطلاعات جامعی از شاخه خاصی از دانش رو ارائه میده، این بخش باز تخصصیه. مقالات توسط متخصصان و نویسندگانی که در اون حوزه تخصص دارن نوشته میشن و ممکنه به صورت موضوعی عرض کردم یا الفبایی تنظیم بشن. خصوصیات کلی دانشنامه ها اینه که به زبان اون کشوری که در اون منتشر میشن نوشته میشن. البته خب این رو میتونیم از دانشنامه هایی که در غیر از کشور ما نوشته شدن هم متوجه بشیم، مثلا امریکانا یا بریتانیکا یا جودائیکا و دانشنامه‌هایی که ممکنه در واقع اسم یا فرهنگ اون کشور رو هم در اسمشون مستتر داشته باشن، یا ایرانیکا که در خارج از ایران نوشته شده ولی خب به زبان انگلیسی نوشته شده. این ممکنه این اصل البته خب مخدوش هم بشه، ولی عمومیت اینجوریه که با زبان اون کشوری که در اونجا منتشر میشن نوشته میشن. البته خب در بعضی از دانشنامه‌های داخلی هم داریم که به زبان‌های دیگر ترجمه میشن، مثلا دایره معارف بزرگ اسلامی هم به زبان انگلیسی ترجمه میشه و منتشر میشه و هم به زبان عربی که در واقع عنوان عربی اون تحت عنوان دایره معارف الاسلامیه الکبرى منتشر میشه. محتوای دانشنامه‌ها عرض کردم ممکنه به صورت الفبایی تنظیم بشن، مقالات رو یا موضوعی مقالات رو متخصصان اون رشته ها می نویسن. متخصصان به صورت تمام وقت یا پاره وقت ممکنه به عنوان اعضای هیئت ویراستاری در واقع فعالیت بکنن. دانشنامه ها تصاویر، نقشه ها، طرح‌هایی رو در بر دارن و نمایه یا ایندکس در واقع اصطلاح خارجیش ممکنه از افراد، مکان ها و موضوع های فرعی در اونها ارائه بشه. برای بروز نمودن این دانشنامه ها هم در واقع نسخه های جدید هی ارائه میشه و دانشنامه ها ارجاع های متقابل و مناسبی دارند که یافتن موضوع ها رو آسان میکنند. در مراحل تعیین در واقع تدوین دانشنامه مراحلی رو معمولا سپری میکنیم که ابتدا تهیه طرح دانشنامه هست که شمول موضوعی، گستره موضوعی، سطح سنی مخاطبان و شکل ارائهش که حالا به صورت چاپی باشه یا اینکه بر خط باشه و به صورت الکترونیکی ارائه بشه، اینها در واقع تعیین کننده هستند در اون طرح. و بعد از اون شورای علمی تشکیل میشه که مداخل تعیین میشه و بر شورای علمی بر روند علمی کار نظارت میکنه. و مرحله سوم ویراستاران هستند که حالا ممکنه هم ویراستاران در واقع علمی باشند که در اصطلاح به اونها ویراست، البته خب سر ویراستار اثر خودش در واقع تعیین کننده هست و سر ویراستار اثر خودش در واقع بر روند کلی کار نظارت میکنه و اون رو پیش میبره و سر ویراستار به عنوان مدیر تهیه دانشنامه روند کار رو پیش میبره. و در اصطلاح بیگانه در واقع سر ویراستار ویراستار مبلنشین هست و بقیه ویراستارانی که با او همکاری میکنن حالا در نشر بیگانه به اونها ویراستاران صندلی نشین اطلاق میشه که در واقع یک مرتبه پایین تر از ویراستاران در واقع مرتبه پایین اونها رو نسبت به ویراستار اصلی یا سر ویراستار نشون میده این اصطلاح. در باز مراحل تدوین شیوه نامه هست که در اون به کمیت مقالات، ساختار مقالات، رسم الخط، شیوه ارجاع، روش ارائه و غیره اشاره میشه. چون عنوان سخنرانی من عرض کردم، حالا این اسلاید شاید در بعضی بخش ها بتونه کمک کننده بشه باشه، عنوان سخنرانی من بیشتر بحث روی ویراستاری بود. عرض میکنم که از این بخش ها استفاده میکنم تا اون توضیحات را هم خدمتتون عرض بکنم. بخش دوم که مدخل گزینی هست، عرض کنم شاید بشه در به صورت کلی ویرایش در واقع دانشنامه ای رو به سه قسمت تقسیم کرد که یک بخش اصلی اون ویرایش مدخل ها هست. مدخل ها در واقع هم انتخابش و هم در واقع چگونگی چینش اونها ضوابطی رو داره و ایجاب میکنه ضوابطی داشته باشه که ویراستاران هم باید از اون ضوابط مطلع باشن و در کار از اونها استفاده بکنن. بحث در واقع اول در ویرایش مداخل انتخاب مدخل هست. دقت در انتخاب مدخل خیلی مهمه، چون علاوه بر این که خواننده رو به مطلب مورد نظر راهنمایی میکنه، هدایت و راهنمایی میکنه، به اثر انسجام بخشی هم میده، انسجام هم میده. نخستین مطلب درباره شیوه ضبط مدخل ها، در واقع در مورد ویرایش مدخل ها شیوه ضبط اونها هست. یعنی اینکه برای ضبط اون مدخل ها از حرکت گذاری استفاده کنیم در زبان فارسی، یا حروف نویسی یا همون آوانگاری، که هر دوی این شیوه ها مرسوم هست. برآیند کلی بررسی که من انجام دادم متوجه شدم که در دانشنامه های معاصر تعداد دانشنامه هایی که به حرکت گذاری مدخل ها پرداختند بیشتر از اونهایی هست که آوانگاری کردند، ولی هر دو این روش ها مرسوم هست، چه در دانشنامه ها چه در سایر آثار مرجع مثل فرهنگ ها این مرسوم هست. مثلا لغتنامه ده خدا در واقع حرکت گذاری حروفی رو که ممکنه اشکال داشته باشه پیش گرفته، اگه از آثار مرجع داخلی بخوایم بگیم، ولی مثلا فرهنگ معین آوانگاری یا حروف نویسی رو مورد توجه قرار داده. در این مرحله ویراستار باید ضبط صحیح کلمه رو از آثار معتبر استخراج کنه و در جای خودش تثبیت کنه. در این راه میتونه از واژه‌نامه های عمومی، واژه‌نامه های تخصصی، لغتنامه ها، فرهنگ ها و دانشنامه های موجودی که هست بهره ببره. البته خب در مورد دانشنامه های تخصصی شاید شیوه ضبط کلمات خیلی مورد توجه نباشه. علت اینه که خود اون متخصصان در واقع این کار رو و تلفظ اونها رو میتونن مشاهده بکنن و میتونن تشخیص بدن. خانم اوهدیان نوشتن که اسلایت ها رو نمیبینن، حالا نمیدونم بقیه دوستان هم میبینن یا نمیبینن، حالا نمیدونم اشکال کار اگر از کجا هست.
من که دارم میبینم، حالا نمیدونم بقیه.
بله بله، خانم مجاور اعلام کردن که میبینن احیانا، حالا من نمیدونم اگر نکته ای باشه در مورد اسلایت ها خانم مجاور لطف کنن و اصلاح کنن که دوستان ببینن یا خانم اوهدیان هم ببینن. نکته دوم درباره ضبط مداخل توجه به گروه مخاطبان هست. یعنی اینکه ما از حرف نویسی یا آوانگاری استفاده کنیم یا حرکت گذاری، گروه مخاطبان هم مهمن. مثلا برای دانشنامه های کودکان و نوجوانان بهتر از روش حرکت گذاری مداخل استفاده بشه که برای اونها سهلتر و در واقع خوندنش آسونتر و مطبوعتر هست. نکته دومی که ویراستاران باید برای مداخل در واقع برای ویرایش مداخل به اونها توجه کنن، شیوه در واقع انتخاب فونت یا شماره قلم مناسب برای مداخل هست. و در این مرحله باید به تناسب اینکه مدخل اصلی هست یا فرعی هست و مداخل و زیر مدخل ها به چه صورت هست، باید یک فونت و یا قلم مناسب انتخاب بشه که و در کل دانشنامه از اون تبعیت بشه. نکته دیگه در ویرایش مداخل توجه به علائم اختصاری هست در مدخل و همچنین معرف مدخل. معرف مدخل در واقع بیشتر به صورت عبارت هست که اون مدخل رو توضیح میده و توصیه شده که معرف مدخل بیشتر همون عبارتی باشه و جمله نباشه. در این مرحله باید در واقع با استفاده از علائم اختصاری اطلاعات زیادی رو با نوشته های کم به مخاطب ارائه بکنیم. مثلا اگر در دارت معرف مصاحب به مدخل سنجر نگاه کنید، سلطان سنجر سلجوقی، مقابلش نوشته 477 و به قولی 479 ربیع الاول تا ربیع الاول 552. سلطان جلوی سلطان هم نوشته 511 تا 552 هجری قمری، سلطان مشهور از سلسله سلاجقه، پسر معروف سلطان ملک شاه سلجوقی. در واقع با این در اختصاراتی که داده سه جمله رو در واقع خلاصه کرده، این سه جمله رو وی یعنی اون سلطان سنجر در رجب سال 477 هجری قمری و به قولی در 479 هجری قمری. البته خب اون اختصاری رجب هم اونجا بود که من اون رو نخوندم، متولد شده و در ربیع الاول 552 قمری درگذشته است. یعنی جمله به این بلندی رو با همین اختصارات کوتاه رفع کرده و کوتاه‌تر کرده و وی از سلاطین مشهور سلاجقه بوده و از 511 تا 552 وقتی که سلطان نوشته و مقابلش این رو در معرف مدخل آورده یعنی دوره سلطنتش اینقدر بوده، سلطنت داشته. این جمله رو هم در واقع خلاصه کرده و پسر معروف سلطان ملک شاه سلجوقی بوده است. اینم جمله سومیه که به جای این در واقع در معرف مدخل اطلاعات در واقع سه یا چهار سطر رو در یک سطر و یک سطر خورده‌ای در واقع اختصار داده و این به اختصار و اقتصاد کلام در واقع کمک کرده. استفاده از این اختصارها باعث کم حجم شدن حجم صفحات حتی دایره المعارف هم میشه. برای مثال غلام حسین مصاحب در مدخل دایره المعارف فارسی یعنی در مقدمش در این باره آورده که استعمال علائم اختصاری برای جهات یعنی برای جهات جغرافیایی مثل جنوب و شمال و شرق و غرب در جلد اول گفته که 9 صفحه صرفه‌جویی ایجاد کرده. البته یه نکته‌ای هم در مورد اختصاری ها وجود داره، اونم اینه که در واقع در استفاده از اختصاری ها و علائم اختصاری هم نباید راه افراط پیمود. برای مثال خود دایره المعارف فارسی 2 صفحه کامل فقط لیست و فهرست اختصاراتشه که به نظر میرسه این زیاده و یک نوعی حالت افراط رو پیموده، باید به حالت میانه رو باشه. نکته دیگه درباره مدخل‌ها اینه که به مدخل مستقیم و مدخل معکوس یعنی اون کلماتی که میتونن در واقع وارونه سازی بشن توجه بکنیم، یعنی اینکه اون اصطلاح در اون علم یا اون اسم حتی در اون علم شیوه رایج و اشهرش به چه شکله که ویراستار با توجه به اشهر بودن اجزای مدخل و همچنین توجه به صدر و ذیل مدخل ها اونها رو مرتب بکنه. در این راه البته میتونه برای اعلام از کتاب هایی مثل فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان که کتابخانه ملی اون رو تنظیم کرده، خانم ماندانا صدیق بهزادی اون رو تألیف کرده، استفاده کنه. البته الان با توجه به اینکه سایت کتابخانه ملی هم در واقع بروز و ویراسته در اختیار مخاطبان هست میتونن از سایت کتابخانه ملی هم اون سرشناسه‌های اشخاص رو یعنی شیوه ضبط صحیح اسم اونها رو استخراج بکنن. منظور از شیوه ضبط صحیح اسم اینه که مثلا در اسمی که رجایی با یه نوشته بشه یا با همزه ضبط شده کدوم یک از اینها درسته، یا بعضی از افراد که چندین اسم دارن که به همه اونها معروفن کدوم درسته که اینها در اون فهرست مستنده. مثلا فرض کنید از سیاسیون آقای هاشمی رفسنجانی که هاشمی رفسنجانی، هاشمی بهرمانی، رفسنجانی کدوم یک اشهره و کدوم یک از اینها میتونه در یک دانشنامه مثلا به عنوان مدخل واقع بشه، اون فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان میتونه کمک کننده باشه. عرض کردم این سرشناسه‌های اسم‌ها رو خود از خود سایت کتابخانه ملی هم قابل بازیابی و جستجو هست. یک کتاب دیگه هم برای موضوع‌ها داریم که در واقع سر عنوان‌های موضوعی فارسی هست که اونها اون کتاب رو هم کتابخانه ملی باز تدوین کرده که موضوعات مختلفی رو میتونه تدوین میتونه در بر بگیره. البته متخصصان رشته‌ها هم خیلی میتونن در این زمینه کمک کنن و در واقع این راه رو هموارتر و روشنتر برای ویراستاران و همچنین گروه مدخلیاب نشون بدن. درباره اشهر بودن در واقع مدخلها، مصاحب به عنوان یک دایره المعارف نویس پیشرو در همون بخش اول و مقدمه دایره المعارف می نویسه که ضابطه کلی در انتخاب مطلع ها، ایشون البته مدخل رو با عنوان مطلع هم آورده که حالا اینم یک در واقع نکته ای هست، اینه که هر موضوع تحت مشهورترین عنوان خود یا یکی از عناوین مشهور خود بیاید و به عبارت دقیق‌تر عنوان مشهور یا قسمت خاص در صدر قرار گیرد. البته یه نکته دیگه‌ای که در اینجا لازمه گفته بشه اینه که در برخی موارد توجه به نوع مخاطب نیز در انتخاب مدخل‌ها مؤثره. برای مثال ویراستاران و هیئت در واقع ویراستاری فرهنگنامه کودک و نوجوان که گروه در واقع ویراستاری این دانشنامه، برای انتخاب مدخلها از کتابهای درسی دوره دبستان و راهنمایی هم کمک گرفتند. خب این میتونه در واقع این که گفتیم مدخلها از چه موضوع از چه جاهایی انتخاب بشه، البته خب عرض کردم متخصصان رشته، کتابهای تخصصی اون رشته، واژه‌نامه هایی که وجود داره. مثال عرض میکنم، مثلا دایره المعارف آموزش عالی واژه‌نامش هم موجوده، یعنی ای بسا بشه از طریق اون واژه‌نامه بعضی مدخلهای دیگر رو به اون دایره المعارف آموزش عالی ملحق کرد. البته این نکته رو بگم که دایره المعارف آموزش عالی چون تدوین مجموعه خودمون هست، اینطور نبوده که اول واژه‌نامه براش تولید شده باشه و بعد دایره المعارف تولید شده باشه. واژه‌نامه بعد از دایره المعارف تدوین و جمع‌آوری و گردآوری شده، ولی شاید یکی از راه‌هایی هم که بشه به تدوین بهتر مدخل‌ها کمک کنه اینه که اول واژه‌نامه هم تهیه بشه، که این کار رو البته در مجموعه خود ما دانشنامه ریاضی اول این کار کرد، یعنی تیم در واقع گروه مؤلفان، گروه مترجمان دانشنامه ریاضی اول طی یک جلساتی که نزدیک به یک سال من یادم طول کشید اومدن و مدخلهای اون دانشنامه اصلی رو که به زبان انگلیسی هست، البته خب روسی بوده که به انگلیسی ترجمه شده، از اون متن انگلیسی این مدخلها رو استخراج کردن و طی یک جلساتی که نزدیک به یک سال عرض میکنم طول کشید این جلسات، اون بزرگواران این مدخلها رو معادلیابی فارسی کردن و به این صورت ابتدا واژه‌نامه ریاضی منتشر شد و بعد از اون بر اساس همون واژه‌نامه در واقع مدخلها چیده شد و شروع به ترجمه اون مدخلها کردند این نویسندگان، این مترجمان بزرگوار. ملاک‌های دیگری هم ممکنه درباره اشهر بودن مدخلها مطرح بشه. برای مثال آقای دکتر اجتهادی که در واقع دانشنامه زن ایرانی رو در همین بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی و پژوهشکده دانشنامه نگاری پیش بردن، ایشون در جای مصاحبه کردند و گفتن که در مورد در واقع مقاله پروین اعتصامی در دایره المعارف زن، سه ملاک و معیار رو گفتن ما در انتخاب مدخلها مورد نظرمون بوده. ملاک اول این بوده که اشهر باشه و ذهن مخاطب با اون آشنا باشه. ایشون مثال میزنن که در مورد پروین اعتصامی، حالا سوال اینه که آیا پروین اعتصامی به عنوان مطلع و مدخل قرار بگیره یا اعتصامی ویرگول پروین، کدوم یک از اینها میتونه در واقع مؤثر باشه؟ که ایشون میگن که من با دانشجویان هم که مطرح کردم متوجه شدم که ذهن بیشتر در واقع جستجوگر اول دنبال این هست که از کلمه پروین به مقاله پروین اعتصامی برسه تا از مقاله اعتصامی، چون ممکنه از اعتصامی به اعتصامی های دیگر از جمله یوسف اعتصامی که پدر پروین بوده هم ذهن بره و این ممکنه در واقع اشهر بودن این رو اونها در واقع آقای دکتر اشتهادی و تیم ویراستاری دارت معارف زن ایرانی در ذیل پروین اعتصامی در نظر گرفتن که درست هست و این نکته به درستی عمل شده. نکته دوم که ایشون گفتن اینه که بحث تراکم در مورد مدخلها، مثلا در بعضی جاها مثل دانشنامه کارآفرینی، مثلا ممکنه بگم کارآفرینی و فلان موضوع، مثلا کارآفرینی و نوآوری، خب یا کارآفرینی و فلان کارآفرینی و اشتغال، مثلا کارآفرینی و جوانان. در مورد اینها ایشون پیشنهادشون اینه که اینها شکسته بشن و متراکم نباشه، یعنی هی پشت هم نیاد. مثلا حالا ایشون در اون دایره معارف زن بقعه رو مثال زدن، مثلا بقعه بی بی خاتون، مثلا بقعه نرگس خاتون، گفتن که ما برای اینکه این تراکم یعنی بقعه ها پشت هم نیان این کار رو شکستیم و اینها رو در واقع گفتیم بی بی خاتون ویرگول بقعه، که این هم نکته خوبیه در مدخل گزینی و ویراستاران در واقع مدخل ها خوب هست که به این نکته توجه بکنن. نکته دیگر در واقع در مورد مدخل ها بحث ارجاع در اونها هست. منظور از ارجاع اینه که در واقع از مدخلی یا از مطلبی به مدخل دیگه در واقع نویسنده رو حواله بدیم. اگر ارجاعات در دانشنامه و در مدخلها به طور درست گنجونده بشن باعث میشه که صرفه‌جویی بسیار زیادی پیش بیاد و اطلاعات اضافی در واقع و وسیع و پیوسته از این طریق به مخاطبان میرسه. ویراستاران مدخلها باید این نکته رو کنترل کنند که ارجاع کور وجود نداشته باشه. منظور از ارجاع کور ارجاعیه که ممکنه در واقع ما به ازای اون وجود نداشته باشه و ابهام وجود داشته باشه در نوع ارجاع، یعنی اینکه وقتی خواننده یا مراجع کننده مراجعه میکنه ممکنه اون اصلا وجود نداشته باشه اون ارجاع، یا اینکه به کلمه دیگری از در واقع در اون مدخل مواجه بشه، با کلمه دیگری مواجه بشه. مثلا در دایره معارف فارسی، همین دایره معارف فارسی مصاحب، فخر امام فخر به فخرالدین رازی و فخرالدین رازی هم به فخر رازی ارجاع شده و ارجاع رازی فخرالدین، رازی فخرالدین به فخر رازی ساخته نشده. خب و این یک نقص هست و این باعث اتلاف و سردرگمی خواننده میشه. البته خب اینها بیشتر در دایره معارف‌های چاپی شاید این اشکالات پیش بیاد دیگه، شاید امروز با انتشار الکترونیکی دایره معارف‌ها ما در واقع این مباحث رو نداریم. به طور خلاصه پس میتونیم بگیم که ویراستار در مدخل گزینی این سه اصل رو باید انجام بده. یکی اینه که ضبط دقیق تلفظ مدخل رو مطابق اصول وضع شده‌ای که در هر دانشنامه وجود داره پیگیری کنه و انجام بده. نکته دوم اینه که اعمال علائم اختصاری رو در مدخل و همچنین معرف مدخل پی بگیره مطابق شیوه نامه مصوب. نکته سوم اینه که به چینش مدخل‌ها و مدخل مستقیم و معکوس در واقع توجه داشته باشه و صدر و ذیل مدخلها رو، این که در عنوان سخنرانی هم من عرض کرده بودم ضبط اعلام، این نکته در اینجا خیلی مهمه. ما حتی در اعلام فارسی هم الان در کتاب‌ها یا در منابع پایانی کتاب‌ها نکته‌هایی رو می‌بینیم که مثلا خواننده، ببخشید نویسنده، به درستی نتونسته تشخیص بده که اسم این فرد چی هست. خب حالا ممکنه اسم‌های فارسی دو جزئی باشند یا فامیل‌ها هم به همین شکل. مثلا ما در پژوهشگران اخلاق یک نفر رو داریم به نام احد فرامرز قراملکی. وقتی به فهرست مقالات فارسی ایرج افشار که ادامه کار اون رو دارک معرف بزرگ اسلامی زیر نظر خانم ایران ناز کاشیان پی گرفته نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا برای مثال این اسم به درستی وارون سازی نشده. یعنی احد فرامرز قراملکی یک جایی این رو به این صورت نوشتند که فرامرز نوشتن قراملکی احد فرامرز، یعنی انگار اسمش احد فرامرزه. خب و از این نوع زیاد داریم. یا مثلا پژوهشگری داریم به نام علی اوسط ابراهیمی، وقتی میخوان به ایشون ارجاع بدن بعضی ها فامیل ایشون رو گرفتن اوسط ابراهیمی، اوسط ابراهیمی ویرگول علی اصغر، با حال اینکه اسم ایشون ببخشید علی اسم ایشون علی اوسط هست. یعنی همونطور که علی اکبر و علی اصغر داریم، یه علی هم داریم که وسطه، اونم میگن علی اوسط. اسم این نویسنده هست علی اوسط ابراهیمی، یعنی باید ارجاع یا در مدخل گزینی فرق نمیکنه، یا در ارجاع منابع باید بنویسه ابراهیمی ویرگول علی اوسط، نه اینکه اوسط ابراهیمی علی. خب غلط به این صورته. پس موارد مشکوک و مواردی که مبهم هست حتما باید کنترل بشه، و چه در مدخل چه در منابع. نکته دیگری که در مورد کنترل مدخل ها لازم بود عرض کنم، کنترل ارجاعات بود، برای اینکه ارجاع کور نباشه و ارجاع دقیقاً به همون کلمه‌ای باشه که لازمه که به اون ارجاع داده بشه. با توجه به اینکه فرصت کم هست و در واقع وقت من در اینجا خیلی زیاد نمونده، دو بخش دیگری در واقع از ویرایش دانشنامه‌ای و ویرایش مداخل دانشنامه‌ای که وجود داره، یه بخش دیگرش ویرایش متن مقاله هست. ما الان تو این اسلایدها در واقع اومدیم از مدخلها توضیح بدیم، ولی قسمت عمده به مدخلها اختصاص پیدا کرد. من یه بخشی هم از ویرایش متن مقاله رو در واقع خدمت شما عرض می کنم تا مبحث بعدی ویرایش منابع هست یا کتابشناسی، که اون دیگه میمونه برای یک جلسه دیگری انشالله، اگر جلسه دیگری بعدم خواستیم ترتیب بدیم. و ویرایش متن مقاله، نخستین بحثی که در ویرایش متن مقاله، البته خب با توجه به اینکه عرض کردم وقت کمه، از ویرایش متن مقاله هم یه اختصار به اختصار نکاتی رو عرض می‌کنم. نخستین نکته‌ای که در مورد ویرایش متن مقاله یا بدنه مقاله لازم هست که به اون توجه بشه، زبان این گونه نوشتارها هست. زبان دانشنامه‌ای باید عاری از غلو و اغراق و به کار بردن القاب و اینجور چیزها باشه. مصاحب در دایره المعارف فارسی در همون بخش مقدمه میگه که در کتاب حاضر در نوشتن مقالات منتهای کوشش در احتراز از عبارت پردازی و به کار بردن القاب و عناوین مبالغه‌آمیز و ابراز حب و بغض به اشخاص به عمل آمده است. این نکته‌ایه که خیلی مهمه، اینکه حب و بغض به اشخاص وجود نداشته باشه، و برای همین دانشنامه‌های یک اصل در دانشنامه نویسی اینه که در مورد اشخاص زنده در به عنوان مدخل و موضوع قرار نگیرند در دانشنامه‌ها. البته خب بعضی از دانشنامه‌های معاصر این اصل رو به هم زدن، ولی خب این ممکنه که در واقع وقتی اشخاص زنده موضوع یا مدخل دانشنامه قرار میگیرن حب و بغض وجود داشته باشه دیگه. ممکنه نویسنده نسبت به فرد دچار اعجاب بشه و خیلی قلوب و تعریف بکنه از اون، یا ممکنه نسبت بهش خدای نکرده نفرتی داشته باشه و این رو در متن مقاله نشون بده. برای همین یک اصل کلی در دایره معارف ها در اصطلاح میگن اصل شب مرگ، یعنی اون شبی که فوت کرد از بعد از اون میتونید شما اون فرد رو وارد مدخل های دایره معارف بکنید، ولی قبل از اون ممنوعه. حالا اینم یه نکته ای هست دیگه. ولی عرض میکنم مثلا دایره معارف دانش گستر به عنوان یکی از دانشنامه هایی که امروز در دست هست به عنوان یه دایره معارف عمومی، افراد حی و حاضر رو هم اهم سیاسیون، فوتبالیست ها، تئاتر کارگردانان، بازیگران تئاتر و اینها آورده. بعضی ها هم میگن خب بد نیست، مثلا شما میتونید به متوجه بشید که زندگی نامه مثلا علی دایی به چه صورت هست و مثلا حالا اطلاعاتی در این باره آورده که بالاخره چون در یک کتاب مدون هست، درسته این بعضی از این اطلاعات ممکنه در اینترنت و فضای مجازی هم قابل بازیابی باشه، ولی اون چون در یک کتاب مدون تحت عنوان دایره المعارف هست، قطعا استناد به اون و مستند بودنش بیشتره. باز مصاحب در ادامه میگه که جهد بلیغ مبذول شده تا عباراتی ساده و خالی از حشو، یعنی در واقع عبارات غیر لازم نباشه، و پیرایه حشو و پیرایه اطلاعاتی قابل اعتماد در حدود گنجایش استعداد یک دایره معارف عمومی نسبتاً کوچک و دقیق در اختیار مراجعین گذاشته شوند. با این توضیحاتی که مصاحب داده متوجه میشیم که در واقع دایره معارف زبانش باید روان، قابل فهم و دور از داوری، نتیجه گیری، سویه گیری، تعریف، تمجید، مدح، ذم و این نوع کارها باشه و این نوع موضوعات باشه. یه نکته دیگری که در مورد زبان دایره معارف چون وقتمون کمه لازم میبینم که اینجا عرض کنم اینه که بعضی از استادان، بعضی از کسایی که در حوزه دایره معارف نویسی کار کردن، نظرشون اینه که در واقع نمیشه اصلا زبان دایره معارف رو یک دست کرد. ولی این نکته رو میتونیم توجه کنیم که حداقل ما از فارسی سرگرایی، یعنی اینکه مدخلی فقط فارسی سره باشه یا فرنگی معابی، حالا به طور کلیش انگلیسی، فرانسه، ممکنه زبانهای دیگر، در دایره معارف احتراز کنیم و اجتناب کنیم و اون چیزی رو که زبان معیار هست بنویسیم. اگر اینجوری بنویسیم حداقل اینه که نویسنده با عبور و یا با ارجاع از یک مقاله به مقاله دیگه متوجه میشه که زبان این مقالات یک دست شده. وگرنه اگر قرار بر این باشه که مثلا اگر من اعتقادم به سرنویسی هست به صورت سره بنویسم، یکی دیگه عربی معابی رو بیشتر در نوشتش به کار بگیره، یکی دیگه فرنگی نویسی رو، این در واقع این ناهماهنگی و یک دست نبودن بین در واقع متنها رو نشون میده. شاید در متن ویرایی و در توجه به بدنه، ویرایش بدنه مقاله، توجه به ویرایش محتوایی، ویرایش ساختاری، ویرایش سوری و همچنین اون چیزهایی که در مورد ویرایش تصاویر لازمه، که تصاویر، عکس‌ها، نمودارها، جدول‌ها، اگر اینها در واقع به درستی انجام بشه ویرایش بدنه مقاله کامل شده. بعضی از محققان در واقع از جمله استاد عبدالحسین آذرنگ ویراستاری رو به معنای معماری دانشنامه مطرح کردن که شامل طراحی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت، گفتگوهای علمی و فنی، حقوقی، تقسیم کار و غیره است که این در واقع اون ویراستار، این نوع ویراستاری، اون کار اون ویراستار ارشد یا همون سرویراستار کار هست. عرض کردم در مورد ویرایش متن مقاله یا بدنه مقاله نکات دیگری هم وجود داره و همچنین منابع، منتها با توجه به این که در واقع وقتمون کم هست و وقتمون به پایان رسیده به همین قدر اکتفا میکنیم و خیلی ممنونم از دوستان بزرگوار که در این جلسه شرکت کردند. اگر و باز هم مجدداً در واقع هفته پژوهش رو خدمت بزرگواران، پژوهشگران و طلایه‌داران علم تبریک میگم و امیدوارم روزها و هفته های این ماه برای شما مبارک و پر از خیر و برکت باشه. اگر نکته‌ای دوستان دارن که میخوان در واقع عرض بنده رو کامل کنن یا اگر سوالی دارید که بنده بتونم به اون سوال پاسخ بدم، من خیلی سپاسگزار خواهم بود و خوشحال میشم. ممنونم. دوستان در واقع تشکر میکنند، من هم متقابلا متشکرم و سپاسگزارم. اگر نکته تکمیلی هست که دوستان بفرمایند بهتر خواهد بود، یا اگر سوالی پرسشی که بنده بتونم به اون پاسخ بدم، فکر میکنم جا داره که این کار رو بکنم.
آقای دکتر خسته نباشید.
سلامت باشید.
بسیار عالی بود.
سلامت باشید. ممنونم.
سوالی ندارن که جلسه رو به پایان ببریم.
بسیار خوب. منم از آقای دکتر مجاهدی، خانم دکتر نعمتی، آقای دکتر مولایی و سایر بزرگواران، خانم مجاور و سایر بزرگوارانی که در جلسه شرکت کردند و عرایض تکراری بنده رو گوش کردند، خیلی سپاسگزاری می‌کنم. خدا نگهدار
شما. همراهی دوستان و همکاران گرامی تو این جلسه بسیار سپاسگزاریم. همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.